ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و ظهر بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراه شما شنوندگان رادیو فردا با مجله نیمروزی امروز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه. در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود با مروری بر تازه ترین خبرها و وقایع و تحولات ایران و البته سایر کشورهای جهان. به مسئله حجاب اجباری و چالش‌ها و درگیری‌های حاکمیت با شهروندانی که در ایران به حجاب اجباری اعتقادی ندارند مفصل خواهیم پرداخت در برنامه امروز. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز دوشنبه اعتراض و اعتصاب کارگران در ده‌ها واحد صنعتی همچنان ادامه پیدا کرده است. کارگران در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27 درصدی دستمزد، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی دست به اعتصاب زدند. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از اعضای کادر درمان علوم پزشکی کردستان هم در اعتراض به شرایط شغلی خود در سنندج دست به اعتراض زدند. روز دوشنبه بار دیگر گروهی از بازنشستگان در شوش نیز به خیابان آمده و درباره شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. بهار گذشته نیز شهرهای مختلف ایران برای هفته‌ها شاهد اعتراض‌های صنفی و کارگری بود که در پی سرکوب و بازداشت فعالان در میانه تابستان فروکش کرد و سپس به اعتراضات زن زندگی آزادی در 6 ماه دوم سال منجر شد. در ادامه تلاش حکومت برای اعمال فشار در زمینه حجاب اجباری در ایران، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی در بخشنامه‌ای حضور افراد بدون رعایت حجاب در موزه ها و مجموعه های تحت پوشش این وزارتخانه را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه در روزی صادر شده است که جان باختن یک زن گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان خبرساز شده است. بنابر گزارش ها این زن گردشگر در پی درگیری گروهی در زمینه حجاب در پی سکته قلبی جان باخته است. فرماندار کرمان درگیری در زمینه حجاب را تایید نکرده و آنچه رخ داده را نزاع دست جمعی خوانده است. در پی این درگیری چند تن نیز مجروح شدند. روز دوشنبه خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد با همتایان خود از سوریه، ایران و روسیه در مسکو دیدار می کند. به گفته خلوصی آکار، این دیدار که در راستای تلاش‌ها برای احیای روابط سوریه و ترکیه انجام شود، روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. آقای آکار همچنین به خبرنگاران گفته است که پس از دیدار مسکو چند اقدام به گفته او مثبت انجام خواهد شد، اما او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. روند احیای روابط آنکارا و دمشق از چند ماه پیش آغاز شد و در ابتدا ایران در آن حضور نداشت، اما در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در نشست‌های مربوط به سوریه حضور پیدا کردند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در ساعات اولیه روز دوشنبه ارتش اسرائیل مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در نزدیکی بلندی‌های جولان را بمباران کردند. بنابراین گزارش، این بمباران توسط نیروی زمینی ارتش اسرائیل انجام و منطقه قنیطره محل استقرار گروهی که برای آزادسازی جولان تلاش می‌کنند هدف گرفته شده است. این دومین حمله در یک هفته اخیر در این منطقه و علیه نیروهای مورد حمایت تهران است که به اسرائیل نسبت داده شده. بلندی های جولان در پی جنگ 6 روزه سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد. اسرائیل چند سال بعد الحاق این منطقه به خاک خود را اعلام کرد، اما در سطح بین المللی این موضوع پذیرفته نشده است.
بسیار سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدی تازه ترین رویدادهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله نیمروزی. در خبرها هم اشاره شد در پی تذکر حجاب به زنان گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان یک زن جان باخته. به ابعاد این مسئله خواهیم پرداخت، همراه ما باشید. سری خواهیم زد به سودان. جنگ شدیدی در این کشور در جریان هست و ابعاد بسیار گسترده‌ای داره. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. و البته دنیای ورزش، ببینیم که چه رویدادهایی در دنیای ورزش در ایران و جهان به وقوع پیوسته و البته حواشی دربی پایتخت که روز گذشته برگزار شد. چالش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در سطوح مختلف با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین موارد در پی تذکر حجاب به زنان گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان و درگیری مردم حامی زنان با تذکر دهندگان، یک زن گردشگر جان باخته. با گسترش امتناع زنان از حجاب اجباری در پی اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد، دستگاه‌های حکومتی از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در چند هفته اخیر طرح‌های مختلفی رو برای افزایش فشار بر زنان به اجرا درآوردند. بیشتر بشنویم در این رابطه از حسن جعفری.
دور جدید خشونت‌ها برای اجبار حجاب در ایران همچنان ادامه دارد و ظاهراً از پلم کردن‌ها، ریختن ماست بر سر زنان و فحاشی به آنان در معابر عمومی فراتر رفته است. در تازه‌ترین مورد، روز یکشنبه در پی درگیری در باغ شازده ماهان بر سر حجاب اجباری، یک زن گردشگر جان باخت و دو نفر مجروح شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره جزئیات این خبر بر زبان آوردند. از جمله اینکه علی بابایی فرماندار کرمان در گفتگو با تسنیم فرد جانباخته را یک خانم 59 ساله معرفی کرد. اما محمد صابری رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان این زن را حدود 72 ساله معرفی کرد.
خانم حدود 72 ساله بوده.
تلویزیون جمهوری اسلامی و مقام‌های مختلف از شامگاه یکشنبه در توضیح این رویداد مرتباً از عبارت نزاع شخصی مسافران استفاده می‌کنند.
نزاع شخصی مسافران در ماهان کرمان حادثه ساز شد.
اما ویدئویی که از صحنه درگیری منتشر شده نزاع شخصی به نظر نمی‌رسد و کشمکش بین گردشگران با تذکر دهندگان حجاب را نشان می‌دهد. خبر درگیری روز یکشنبه را ابتدا هواداران جمهوری اسلامی گزارش دادند، اما پس از تایید شدن مرگ یک زن در این درگیری، آنها در اقدامی جمعی شروع به حذف نوشته‌های خود کردند. روایت هواداران حکومت این بود که گردشگرانی که در حال بازدید از باغ شازده بودند، بر سر حجاب با سرنشینان اتوبوسی که از دیدار قبر قاسم سلیمانی باز می‌گشتند درگیر شدند و به نوشته آنها به سوی اتوبوس سنگ پرتاب کردند. وبسایت رویداد 24 نیز سرنشینان اتوبوس را بسیجی معرفی کرده است. در یکی از ویدیوهای منتشر شده که از داخل اتوبوس هواداران حکومت ضبط شده، فضای بیرون از اتوبوس احتمالاً به دلیل فوت یک زن گردشگر ملتهب است و برخی گردشگران فریاد می‌زنند. اما یکی از زنان داخل اتوبوس می‌گوید زنان باید حجاب داشته باشند. در قسمت دیگری از ویدیو هم یک زن هوادار حجاب اجباری با تصریح بر اینکه از گردشگران فیلم می‌گیرد، در پاسخ به این سوال که آیا آن زن گردشگر فوت کرده است می‌گوید بمیرند. با ملتهب شدن فضا پس از فوت زن گردشگر، چند تن از حاضران خشمگین به سوی دو مرد از سرنشینان اتوبوس حمله می‌کنند. به گفته رئیس اورژانس کرمان به جز یک فرد جان باخته دو نفر دیگر نیز در این درگیری دچار جراحت سطحی شدند.
فرد متوفا از استان هرمزگان و احتمالاً شهرستان جاست بوده. این حادثه دو مصدوم هم داشت که دو تا آقای 38 ساله و 44 ساله بودند.
در آخرین تحول یوسف سبحانی رئیس حوزه قضایی ماهان اعلام کرد که تحقیقات قضایی درباره این رویداد آغاز شده است. با این حال شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی رویدادهای مشابه قبلی مانند بازداشت و پخش اعتراف اجباری سپیده رشنو را یادآور شدند. نویسنده و ویراستاری که تیر ماه پارسال در یک اتوبوس در برابر دخالت‌های یک زن درباره حجاب اجباری مقاومت کرد اما بازداشت شد و اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. اعتراضات سراسری در ایران که بیش از 500 کشته بر جای گذاشت با جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد. در دو ماه اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر سختگیری‌ها درباره پوشش اجباری را تشدید کرده و پلم کردن واحدهای صنفی و گردشگری در این ارتباط را افزایش دادند. با این حال هر روز تصاویر متعددی از زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در معابر و فضاهای عمومی تردد می‌کنند منتشر می‌شود.
شنیدیم از حسن جعفری در رابطه با واقعه باغ شازده ماهان کرمان، درگیری مردم حامی زنان با تذکر دهندگان حجاب اجباری که منجر به جان باختن یک زن گردشگر شد. اما بشنویم تحلیل مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد رو بر این واقعه.
این واقعیتی است که حکومت در واقع شمشیر رو از رو بسته و اساس تلاشش این هستش که جامعه ایران رو به اصطلاح نه فقط به قبل از جنبش زن زندگی آزادی برگردونه، بلکه حتی در زمینه حجاب اجباری سختگیری های به مراتب بیشتری بکنه، به یک معنی روند طالبانیزه کردن کشور رو شدت ببخشه. و این تلاش رو ما شاهد هستیم که از جمله در این حادثه گاهی از طریق تذکر، گاهی از طریق ضرب و شتم و غیره انجام میدن. جامعه در برابر فشار حکومت مقاومت میکنه، تن نمیده. ایستادگی مردم در برابر این ماجرا طبیعتاً به رویای به حوزه هایی از درگیری و رویارویی بیشتر منجر میشه. این امریست که در واقع آنچه که ما متاسفانه در این زمینه شاهد بودیم شاید هنوز نوک کوه قله یخ به شمار میره. یعنی اینکه ما شاهد این خواهیم بود که از این به بعد شدت درگیری ها و تنش ها بر سر مسئله تلاش حکومت برای تحمیل هرچه سختگیرانه تر حجاب اجباری شدت خواهد یافت و با توجه به اینکه مردم هم به راحتی نسبت به این تن نمیدن کار به رویارویی خواهد کشید. این بار البته این ایست قلبی که صورت گرفته خب مسئولش به طور در واقع اگر نگیم حتی مستقیم غیر مستقیم حکومتی که با ایجاد این گونه تنش ها برای جامعه امنیت شهروندان رو خدشه‌دار میکنه و حتی میتونه شرایطی رو ایجاد کنه که به مرگ اونها منجر بشه. ولی من این دلنگرانی رو دارم که ما در آینده شاهد شدت عملی بیشتر حکومت باشیم و از اونجایی که مردم هم به سادگی و به خصوص زنان به سادگی تن نمیدن به این بازگشت به اون شرایطی که حکومت در پی اون هست، بنابراین ما شاهد رویارویی های حتی میتونم بگم خشنتری در زمینه تلاش برای تحمیل حجاب اجباری و مقابله جامعه و ایستادگیش در برابر عدم تمکین به اون خواهیم بود.
آقای درویش پور اشاره کردیم به اینکه به احتمال فراوان این رویارویی ها و تنش ها شدت خواهد گرفت. یک سیاست دیگر حاکمیت هم در مورد مسئله حجاب اجباری رو در رو قرار دادن غیر مستقیم مردم و شهروندان در مقابل هم هست. پلمپ واحدهای صنفی و مغازه ها رو شاهد بودیم و هستیم و یا اخراج یک مدیر مجموعه سینمایی به خاطر حضور یک بازیگر بدون حجاب. آیا این سیاست میتونه حاکمیت رو به هدفش برسونه؟
ببینید حکومت از طریق در واقع در همین زمینه که شما گفتید از طریق دو سیاست عمل میکنه. یه بخشیش اصولا سعی میکنه عوامل خودش رو به نام آتش بی اختیارها یا به اصطلاح بسیجی ها رو به نام مردم لباس شخصی ها در واقع در این تنش ها وارد بکنه و چنین وانمود بکنه که این دعوا دعوای بخشی از جامعه است با بخش دیگر و خودشون به عنوان رتخ و فتخ دهنده و تامین امنیت برای جامعه مداخله میکنه. این یک ترفندی است که حکومت به کار میبره و بسیار نمونه هاشو شاهد بودیم. یک نمونه دیگرش اون هستش که همونطور که شما اشاره کردید، در واقع مجازات افرادی رو که حجاب اجباری در واقع بر سر نمی کنه، حتی مجازات فردی بر اونا قائل نمیشه، بلکه سعی میکنه شرایطی فراهم بکنه که بخش دیگری از شهروندان آسیب ببینن از به اصطلاح مثلا عدم رعایت حجاب توسط یک فرد از طریق مجازاتی که حکومت میکنه و به نوعی مجازات جمعی میکنه حکومت. سیاست مجازات جمعی حتی سرپیچی فردی یک سیاست شناخته شده است برای به اصطلاح در هم شکستن مقاومت ها و برای اینکه همبستگی در جامعه ایجاد بشه، نوعی تنش در میان بخش های گوناگون ایجاد بشه. چقدر حکومت در این زمینه موفق باشه، من بعید میدانم که این موفقیت حاصل بشه. فکر میکنم بیشتر شاید اون آتش به اختیارها رو به نام بخشی از مردم معرفی کردن، این سیاست رو بیشتر میتونه به قول معروف دنبال بکنه، ولی اینکه به راستی مردمی به خاطر اینکه فلان کسک رو حجاب رو رعایت نکرده یا قوانین اسلامی رو رعایت نکرده و میان مغازه ها رو پلمب میکنن یا مجازات جمعی دیگر میکنن، این باعث میشه که خشم بخشی از مردم علیه مردم ایجاد بشه، اینو من خیلی خطرش رو کم رنگ تر میبینم و فکر میکنم که به خصوص از جنبش زن زندگی آزادی روحیه همبستگی در جامعه افزایش پیدا کرده و بنابراین گرچه اینم ترفندی است که حکومت ازش استفاده میکنه، فکر میکنم اون یکی مدل بیشتر عمل میکنه در جهت اهداف حکومت تا این یکی.
شنیدید تحلیل مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد رو در رابطه با چالش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند.
بازار تلفن‌فروشی سوئد.
شهرداشت
شهر. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اگر موافقید در این فرصت بریم سراغ درگیری‌ها در سودان. در حالی که جنگ شدید در سودان به خصوص در پایتخت اون خارتوم در جریان هست، تلاش‌های کشورهای مختلف برای خارج کردن شهروندانشون بیش از پیش ادامه داره. با این حال هنوز صدها شهروند خارجی در این کشور گرفتار شدن و فعلا راهی برای خروج ندارن. در حال حاضر جنگ بین ارتش و نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع در نقاط مختلف سودان به خصوص در خارتوم به شدت در جریان هست. اینجا در استودیو همکارم ایلیا جزائری حضور داره که تحولات کشورهای عربی و منطقه رو از نزدیک دنبال میکنه. ایلیا، شاید برخی از شنوندگان رادیو فردا به طور کامل در جریان جنگ در سودان نباشن، این جنگ به چه دلیل به راه افتاده؟
مهدی، جنگ رقابتی است میان دو جنرال نظامی، عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و محمد همدان دقلو معروف به حمیدتی فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع. اینها با هم درگیر شدند، در چند نوبت با هم ائتلاف داشتند. از بعد از سرنگونی نظام عمر البشیر غیر نظامی‌ها رو از قدرت انتقالی کنار گذاشتند، اما بعد خودشون با هم درگیر شدند. به نظر می‌رسد که این جنگ بر سر رقابت برای در دست گرفتن قدرت در سودان هست.
کدوم طرف پشتیبانی مردمی دارن؟ مردم کجای این منازعه قرار گرفتن؟
هیچ کدوم به نظر نمیرسه الان برتری رو در این زمین داشته باشن. هر دو طرف، هم پشتیبانان از میان مردم دارن، هم مخالفان دارن. به هر دو طرف مدعیان که دارن حرف و خواست مردم رو اجرا میکنن.
و برامون بگو از وضعیت فعلی منازعاتی که در جریان داره و وضعیت به خصوص غیر نظامیان چگونه است؟
سه روز عید فطر با میانجیگری هایی که صورت گرفت، درگیری ها فروکش کرد، به طور کامل متوقف نشد، به خاطر اینکه صدای درگیری ها، صدای تیراندازی شنیده میشد در بعضی از مناطق، اما خب به طور قابل ملاحظه فروکش کرد. اما امروز که پایان پذیرفت این آتش بس، درگیری هایی در بعضی از مناطق دوباره آغاز شده. این درگیری ها تا اینجای کار بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت 420 کشته و 3700 زخمی بر جای گذاشته. این در حالی است که مهدی، بیمارستان ها تقریبا 90% بیمارستان های سودان خارج شده از خدمت رسانی به خاطر آسیب هایی که این بیمارستان ها دیده، به خاطر نبود برق، آب، و همچنین به خاطر نبود دارو و بسته شدن راه‌ها بیمارستان امکان رو ندارن تا زخمی‌ها رو برسونن. وضعیت بسیار بد است. متی علاوه بر این چاره‌ای که پدیده هستیم، غارت منازل، غارت شرکت‌ها، غارت کارخونه‌ها، در این زمینه دو طرف دارن همدیگر متهم می‌کنن. هم ارتش هم نیروهای پشتیبانی سری دارن همدیگر رو به دست داشتن در این غارت‌ها متهم می‌کنن. پایتخت سودان داره خالی میشه از جمعیت. مردم دارن فرار می‌کنن به سمت منطقه‌ای که امن‌تر هست، به خاطر اینکه درگیری‌ها بسیار در این پایتخت شدید هست. این نبود آب و برق در پایتخت و منطقه اطرافش باعث شده که نگرانی‌ها از آغاز موج جدید گرسنگی این بار در سودان زیاد بشه. تخریب ها همطور که گفتم ادامه داره. یکی از بخش هایی که متهم هستن، در حقیقت نیروهای باکنش سریع دارن متهم میکنن، دست داشتن نیروهای نظام سابق سودان در این اتفاقات هست. نیروهای باکنش سریع یا پشتیبان سریع میگن که بازماندگان نظام سابق به پشتیبان ارتش وارد شدن. این مسئله البته قابل تایید نیست از هیچ طرفی هنوز، ولی خب ارتش این رو نفی میکنه و میگه اتفاقا نیروهای که از سوی از عمر بشیر حمایت میکنن با نیروهای باکنش سریع هم دست هستن و دارن در تخریب ها نقش ایفا میکنن.
یک مسئله ای هم که من به چشم خورد داشتم، خبرهای مربوط به جنگ سودان رو پیگیری میکردم، دیدم این بود که گویا برخی از زندان ها فرار کردن.
این ماجرا فرار نبوده در حقیقت. زندان کوپر در پایتخت سودان، یکی از بزرگترین زندان‌های این کشور هست، 5000 متر مربع مساحت داره، 14 بخش داره. در روزهای گذشته قطعی آب و برق باعث شده که موجی از گرسنگی به وجود بیاد و خطر مرگ بسیار از زندانیان زنده بشه. بخش های از زندان هم مورد اصابت خونپاره قرار گرفت به خاطر درگیری ها. زندانبانان بودند که در رو باز کردن که زندانیان بیرون برن. حالا اینجا سوال هست که آیا کسایی که خارج شدن همه که آدم های هستن که میشه بهشون اعتماد کرد در جامعه، یا افراد خطرناک هستن؟ بعضی نگرانی از اینکه این افراد خطرناک هستن هم وجود داره، اما میمونه بخشی از زندانیان سیاسی که خود عمر بشیر رئیس جمهور سابق سودان هست، به علاوه بعضی از سران نظام سابق. اینها هنوز تایید نشده آیا از زندان خارج شدن یا نه. بعضی منابع میگن نه اینها هنوز در زندان هستن، بعضی منابع میگن نه از زندان خارج شدن.
اگر که آقای عمر البشیر از زندان خارج شده باشه، فکر میکنه که تأثیری بذاره بر این منازعات؟
به هر حال آقای عمر بشیر هوادارانی داره و این هوادارانش اگر جمع بشن و بخوان اقدامی بکنن، میتونن تأثیر بذارن بر حوادثی که الان در سودان در حال پیش اومدن هست، و حتی ممکنه بخشی از دو طرف درگیر هم به عمر بشیر بپیوندن و معادلات سودان تغییر بکنه.
و واکنش‌های بین‌المللی، فرصتمون کوتاه هست، ازت دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی هم همراه ما باش. خیلی کوتاه برامون بگو در رابطه با واکنش‌های بین‌المللی تا بعداً مفصل در این رابطه صحبت کنیم.
فردا جلسه استراری شورای امنیت سازمان ملل هست در مورد اوضاع سودان. جلسه‌ای است که به نظر من مهم باشه برای اینکه این اشراف پیدا کنه به این اتفاقات. جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هشدار داده نسبت به اونچه انفجار اوضاع سودان آمده و گفته این بر فضای اطراف کشور اطراف تاثیر میذاره و گفته اجازه نخواهد داد جامعه جهانی به تلاش خواهد کرد که میانجیگری بکنه برای مذاکرات سیاسی.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری. اما رسانه‌های محلی در سوریه خبر دادند که بامداد امروز مناطقی در جنوب غربی این کشور مورد حملات توپخانه ارتش اسرائیل قرار گرفته و اعلامیه‌های تهدیدآمیزی هم از سوی پهپادهای اسرائیلی بر این منطقه ریخته شده. بشنویم بیشتر در این رابطه از اردشیر طیبی.
منابع سوری گزارش می‌دهند که اسرائیل بامداد دوشنبه 4 اردیبهشت یکی از مواضع حزب الله در نزدیکی قنیطره در جنوب غربی سوریه را هدف قرار داده است. رسانه‌های سوری می‌گویند که توپخانه اسرائیل موضعی را در قرصل نفل در نزدیکی مرز سوریه و اسرائیل با پرتاب 20 گلوله هدف قرار داده و صدای انفجار ممتدی در این منطقه شنیده شده است. در ویدیوی کوتاهی منتسب به حملات دیشب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده می شود که یک گلوله توپ در آسمان پرواز می کند. هنوز هیچ گزارشی از میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است. نور ابو حسن، روزنامه‌نگار محلی، نیز در حساب توییتر خود گزارش داده که در ساعات اولیه بامداد دوشنبه پهپادهای به گفته او اسرائیلی اعلامیه‌های کاغذی را بر منطقه پرتاب کردند که در آن به زبان عربی نوشته شده همکاری شما با حزب الله باعث آسیب به شما می شود و ضررش برای شما بیشتر از سودان است. این روزنامه‌نگار ساکن در بلندی‌های جولان می‌گوید این اعلامیه‌ها با سبک اعلامیه‌های مشابهی که در گذشته در سوریه پرتاب شده بود مطابقت دارد. با این حال اسرائیل از اظهار نظر رسمی در این موضوع خودداری کرده است. موضع قرص النفل در سالهای اخیر بارها هدف حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل طبق سیاست ابهامی که همیشه پیش می‌گیرد معمولاً در مورد اقداماتش علیه حزب الله و حملاتش در سوریه رسماً اظهار نظر نمی‌کند. اما چندی پیش تایید کرده بود که در یک دهه اخیر صدها سورتی پرواز در سوریه علیه نیروهای تحت حمایت ایران انجام داده است. حمله تازه به قرص النفل نیز تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که این کشور سرعت حملات به سوریه را در 3 ماهه اول سال 2023 دو برابر کرده است تا از رسیدن جنگ‌افزار ایرانی به این منطقه جلوگیری کند. این حمله همچنین 2 هفته پس از حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه دمشق و شلیک گلوله‌های توپخانه علیه پرتابگرهای راکت در سوریه انجام می‌شود. پیش از آن از این پرتابگرها 6 موشک به سمت بلندی‌های جولان پرتاب شده بود. ادعا می‌شود که در حملات منتسب به اسرائیل در ماه جاری میلادی در سوریه 2 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با حملات توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به جنوب غربی سوریه. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی و بشنویم در رابطه با تازه‌ترین رویدادها و اتفاقات ورزش ایران و جهان.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با حواشی دربی صدام سرخابی ها شروع کنیم. هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران از دیروز و با برد 1-0 پرسپولیس در دربی آغاز شد. صفحه اول اکثر روزنامه‌های ورزشی امروز ایران به دربی اختصاص داشت، اما روزنامه اینترنتی فوتبالز که به طور اختصاصی اخبار فوتبال زنان رو پوشش میده، با انتشار طرحی روی جلدش به عدم حضور زنان تماشاگر واکنش نشون داد و نوشت کلی وعده و باز هم هیچ، یک دربی دیگر بدون حضور زنان. دربی استقلال پرسپولیس که گفته میشد به دلیل شرایط نایمن ورزشگاه آزادی تنها با حضور 15,000 تماشاگر مرد برگزار میشه، اما دقایقی بعد از شروع بازی درهای طبقه دوم ورزشگاه باز شد و تماشاگران بیشتری وارد شدند، اما همچنان به زنان تماشاگر اجازه ورود داده نشد. مهیار عسکریان مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ایران با رد ادعای وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال درباره دلایل راه ندادن زنان تماشاگر در دربی گفته هیچ خطر ریزش و یا نشست در ورزشگاه آزادی وجود نداره و پیش از بازی هم در جلسه شورای تامین این موضوع رو مطرح کردم، اما بعضی ها نمیخواهند مردم خوشحال باشند. پیشتر منصور قمرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال در صدا و سیما گفته بود به دلیل مشکلات فنی و خطر ریزش طبقه دوم ورزشگاه آزادی حضور زنان تماشاگر در دربی صدام استقلال پرسپولیس امکان پذیر نیست. اما دربی صدام مورد توجه رسانه‌های خارجی هم قرار گرفته بود. روزنامه رکورد پرتغال با اشاره به اینکه استقلال با شکست مقابل پرسپولیس صدر جدول را از دست داد نوشته ساپینتو سرمربی استقلال که از شکست ناراحت بود سمت داور مسابقه رفت و به زبان پرتغالی به داور دربی توهین کرد. ابوالفضل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم با اشاره به تخلفاتی که در دربی رخ داده گفته در انتظار گزارش مقامات و ناظر مسابقه هستیم. بریم به فوتبال اروپا. در لیگ قهرمانان زنان اروپا و در دور رفت نیمه نهایی آرسنال و وولفسبورگ به تساوی 2-2 رضایت دادند. در ابتدا این تیم آلمانی بود که 2-0 پیش افتاد. آرسنال اما به بازی برگشت و بازی رو 2-2 مساوی کرد. به این ترتیب تیم انگلیسی در دور برگشت که در خونه بازی میکنه کار راحت تری خواهد داشت. منچستر یونایتد با برتری مقابل برایتون در نیمه نهایی اف ای کاپ فوتبال انگلستان حریف رقیب دیرینه خودش منچستر سیتی در فینال شد. در نیمه نهایی این رقابت‌ها سرخ‌های شهر منچستر به مساف برایتون رفتن و در 90 دقیقه و وقت‌های اضافی به تساوی بدون گل رسیدن تا ضربات پنالتی فینالیست رو مشخص کنه. در ضربات پنالتی یونایتدی‌ها 7-6 برنده شدن تا دربی جذاب شهر منچستر رو در فینال برگزار کنن. در لیگ برتر فوتبال انگلستان هم تاتنهام در نتیجه دور از انتظار مقابل نیوکاسل 6-1 شکست خورد. تاتنهام تنها در 21 دقیقه اول مسابقه 5 گل دریافت کرد. استلینی که بعد از کنته و انتقاداتش به نداشتن رویه جنگجوی بازیکنان تاتنهام هدایت این تیم رو تا پایان فصل بر عهده گرفته، کاملا از عملکرد شاگردانش گیج شده بود و بعد از مسابقه از هواداران تیمش عذرخواهی کرد. اما در مهمترین دیدارهای دیگر لیگ‌های اروپایی، در لالیگای اسپانیا بارسلونا با 1 گل از صد اتلتیکو مادرید گذشت. در سری آ ایتالیا هم اینتر میلان 3-0 امپولی رو برد، آس میلان 2-0 لچه رو مغلوب کرد و ناپولی 1-0 مقابل یوونتوس پیروز شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره واتس اپ ما 00420725970330. مجدد با شما خواهیم بود. شنونده موسیقی باشید.